أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسطمة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العظيم. خدمت عزيزان و حضار محترم، توفیقی است که آیات نورانی سوری زاریات رو مطرح میکنیم. دیشب در قسمتی سخن گفتیم که خداوند سبحان حکایت نگفته مهمانان با کرامت ابراهیم رو مطرح کرد. فرمود هل اتی که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمون مکرمین، آیا یا رسول الله در جریان میهمانان با اهمیت و با کرامت ابراهیم هستید؟ خداوند میخواهد سخن نو به نشنیده و نگفته ای رو برای پیغمبر مطرح کند که بر اساس وحی برای نبی رحمت بازگو میشند. میهمانان مکرم همان گونه که گفتیم ملائکه الله بودند که بر ابراهیم وارد شده. ابراهیم حالی که این جماعت رو نشناخت ابتداعا احساس نگرانی کرد، اما بعد از اینکه اینها قالوا سلاما سلام میگفتند، اون خاطر آزاده ابراهیم آرامشی پیدا کرد. دانست که اینها از در دوستی آمدند و دشمنی نیستند که نقشه شومی داشته باشند. سریعا به ادب برخورد کرد و پاسخ داد، قهر سلام و اون هم سلام گفت. اما در این که اظهار کرد که متاسفانه آیان رو نمی شناسیم، قوم منکرون، اما به وظیفه من عمل فراغ الى اهله، همان گونه که دیشب به تفصیل گفتم، بسیار سریع عرض می کنم که به ادامه مطالب برسیم به انشاءالله امشب و فردا شب. این سوره مبارکه رو به پایان ببریم. فراغ الى اهله، بدون اینکه گفتگویی بکند یا سوالی کند که آیان چیزی میل میفرمایید، میل ندارید و غیره، سریعا اندوه رفت. فجاء بعجل سمین، همانی که درون خانه بود مهیا کرد. فجاء بعجل حنیز، در جای دیگر داریم، اون گوساله‌ای که در خانه بود مهیا فرمود و کبابی آماده برای میهمانان آورد. فقربه علیهم، طعام و سفره رو نزد میهمانان برد. میهمانان رو بلند نکرد به نزد سفره ببرد، کرامت میهمان رو پاس داشت. از آداب ضیافت و حسن ضیافت و میهمانداری همین است که کمترین زحمت بر میهمان وارد شود. فقربه علیهم، اونگاه هم هنگامی که دید اینها دست در طعام و سفره نمیبرند، تعارفات معمول رو شروع کرد، اما مؤدبانه. الا تأکلون، نفرمود بخورید، حتما بخورید، میل کنید، نه، الا تأکلون، آیا میل نمیفرمایید؟ آیا نوش جان نمی کنید؟ در نهایت ادب، اون هم استفهامی، نه امری و دستوری. خیلی مهم است. دید نخوردند اینها و گفتیم که نخوردن از سفره کسی نشانه خوبی نیست. هنگامی که کسی به قهر و درشتی بر خانه و بر کسی پا می گذارد، دست در سفره اونه برد، و الا ادب اینه که انسان اگر هر کجایی وارد شد بخورد از طعام اون صاحب خانه، که این اهانت به شخصیت صاحب بیت است و صاحب سفره است که انسان از غذا جون استفاده نکند. ما نقدی داریم و ایرادی داریم، یا اصلا برای ادامت آمدیم، یا اینکه این غذا را لایق خوردن نمیدانیم، اشکال شدید از قائلیم، مال رو پاک نمیدانیم، حلال نمیدانیم و صد تا احتمال دیگر. بذار بخورید که احتمالی در ذهن کسی ایجاد نشه. ابراهیم فاوجس منهم خیفه، یه نگرانی و ترسی در دلش آمد که اینها نکنه که دشمنن، نکنه نقشه‌ای دارن که از غذای ما نمیخورن، مشکلی در ماست مگر؟ قالوا لا تخف، این رسولان الهی دانستن قضیه چیست. برای اینکه خاطر ابراهیم را آسوده کنن زود گفتن آقای ابراهیم مشکل از تو نیست، از صفه تو نیست، از ادب تو نیست، این ما هستیم که او فرشته است و نداند جز سجود، ما هستیم که خوراک ما تسبیح و تقدیس خداوند است، ما کباب و طعام خوردنی نمی خوریم، قوت ما از این صفه نیست، از مطبخ الهی است. قالوا لا تخف، نظر جناب ابراهیم، ما رسولان الهی هستیم و بشروه و به غلام علی، توضیح دادن که اینها بعد از این حسن ادب و بعد از این کار بسیار زیبا و شایسته‌ای که ابراهیم نشان داد بشارت داد، بشارت دادن به فرزندی غلامی که می آید اما در عین کودکی دانشمند است، علیم است، شخصیتی است فرهیخته و بسیار با فضیلت که همان اسحاق نبی باشد، بعد از اسماعیل نوبت اسحاق است. همسر ابراهیم تعجبی کرد، گوش میکند مطالب را از اندرونی، فاقبلت مرعتو فی صفت فسکت، همینطور که گوش میداد یه مرتبه برگونه نباخت و یه صدایی کرد و ای وای من چگونه فرزند میزایم و حال این که انا عجوز و عقیم هست، من عجوز عقیم هم، مبتداش هست و دست خبر اومده، من عجوز عقیم هم، من پیرزنم، مشکل دارم، از یه طرف قبلا هم عقیم بودم، مشکل بر مشکل، چطور می شود که این چنین می شود؟ قالو که زالک قال ربک، این گفته خدای توست، اگر خداوند چنین اراده کند همان می شود، اون خدایی که از چوب اژدرها می سازد، اون خدایی که از سنگ آب بران می جهد، اون خدایی که از مرده یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، می تواند از وجود تو فرزندی نیز به دنیا بیاورد. اتعجبین من امر الله، در آیات دیگر داریم آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ نه نه، هیچ تعجبی ندارم، فرمان فرمان الهی است. انه هو الحکیم العلیم، خداوند حکیم است، حکمت این کار رو دارد، علم این قضیه رو هم دارد. این تا پایان عرایض ریشه، من یه جمله کوتاه رو میگم و بعد ادامه بحث رو تعقیب میکنم. اینطور من شنیدم از بعض از بزرگان و اساتیدم که اینها از این آیه شریفه استنباطی میکردن و میگفتن که یکی از راه های رسیدن به بعض از خواسته ها و مقصد های مشروع که در بان برای انسان بسته است، حتی چنین خواسته، خواسته فرزند خواهی از خداوند سبحان در شرایطی که موقعیت هم مساعد نباشد، این بزرگان از ساکیر ما میگفتن یه راهش رو خداوند اینجا نشان داده است، سیر کردن شکم بندگان خدا. یکی از راه های رسیدن به خواسته ها تودد، محبت و دوستی به بندگان خدا، اون هم به حاجتمندان، به نیازمندان، اون هم از طریق اطعام. این رو استنباطی بود، به هر حال ممکنه در اینجا ما دلیل روایی به این بحث نداشته باشیم، اما از خود این آیه این نکته رو این بزرگان و اساتید استحسان میکردن، استفاده میکردن و استفاده لطیفی است که به هر حال وقتی که ابراهیم، ولون که میهمانان اهل خوردن نیستن، اما ابراهیم به وظیفش عمل میکنن و میگذرد از مال و کار خودش رو انجام میدهد، رحمت خداوند به سوی ابراهیم بیشتر متوجه میشه. این هم نکته بود که نگفتم. قال فما خطبكم ایها المرسلون. خب حال تا اینجا دیگه این مشخص بود که اینها رسولان الهی هست، شناخت آمد. حالا رو می کند ابراهیم به اینها، قال فما خطبكم ایها المرسلون، ای گروه مرسلون و رسولان الهی، خطب شما چیست؟ شما برای چه کاری آمده اید الان؟ آمدید بشارتم به ما دادید، اما هدف شما از نازل شدن و آمدن در زمین چیست؟ چه مسئولیتی رو دارید؟ کلمه خطب یعنی که و ته تا معلق و به در کلام عرب هر وقت به کار برده می شود درش یه اهمیتی دیده می شه. اون سخنان محکم اصیل پرمحتوایی که یه گوینده یه توانمند آگاه عالم می گوید خطبه می گوید. خطبه که سخنانی است که در اون باید حکمت باشد، باید موعظه باشد، باید مطالب علمی و سازنده باشد، ذکر خدا باشد، این رو خطبه می گوید. به اون کسی که خطبه ایراد می کند خطیب می گوید. اگر کسی دسته موش و گربه بگوید خطیب نیست، با اون چه می گوید خطبه نیست. خطبه آن است که مطالب جدی، محکم، استوار، مفید، مؤثر باشد. این رو خطبه میده و گوینده اون خطیب. همینطور اگر کسی میخواهد در مورد زندگی تصمیم بگیرد، ببینید کلمه خطبه رو زمینه بالا رو بردارید کسره کنید، به جای خطبه میشه خطبه. خطبه در کلام عرب اون کسی که تصمیم زندگی دارد، میخواد زندگی تشکیل بده، این امر مهم و این تصمیم جدی رو دارد و پیشنهاد مطرح میکند، پا میگذارد به خانه ای که ما آمدیم و تصمیم تشکیل زندگی داریم و آیا شرایط شما مهیاست، و شروع میکند به گفتگو کردن با این خانواده و با این خانوم، میخواد صحبتهای جدی برای تشکیل زندگی بدهد. اینو در کلام عرب خطبه میگن، اینو خطبه میگن. اونی که ما در پارسی بله برون میگوییم، اون خواستگاری همراه با گفتگو رو در کلام عرب خطبه میگن، چون کار مهم نیست، پانهادن به مسئله جدی است. عمر انسان است، تجارت مادی نیست که سود و زیان ظاهری باشد، این بستگی به عمر دارد، نسل آینده انسان است. لذا این رو در کلام عرب خطبه میگن. به کسی که به خواستگاری میآید خاطب میگن. خاطب یعنی کسی که خواستگاری میکنه. جمله لطیفی رو گاهی عرض میکردن به دوستان، امیرالمومنین قسمتی دارن در شرایط جاهلیت قبل از اسلام، شرایط آمدن پیغمبر مکرم اسلام، مردم خاطبون باللیل، بعض از شراح نهج البلاغه خواندن خاطبون باللیل، این رو یعنی مردم خاطبون باللیل، مثل کسی که شب برد بیزون جمع کنه، این کسی برد دامن صحرا شب بیزون جمع کنه، هیچ امنیتی نداره، مسلم بدونی دستش خار می رود. جاهلیت عرب می گشتن دنبال ظلمت ها، تو تاریکی ها بودن، خاطبون باللیل. بعض از شراح نهج البلاغه خاطبون رو خاطبون خوندن، خاطبون باللیل، مانند کسی که شب به خواستگاری می رود و چهره عروس نمی بینه، بعد نمی داند که چه به خانه آورده است، آیا شیرین است یا نه، به تعبیر اون شاعر بیاد تو به خانه هندوانه، نمی دانی که شیرین است یا نه. یه چنین حالتی رو دارد. اینو میگم خاطب باللیل، کسی که شب خواستگاری می رود و چهره نمی بیند و بعد می بیند قضایا جور دیگری شد. پس خود خطبه یعنی کار سخن مهم، خطبه یعنی بحث جدی خواستگاری و ازدواج، خطب یعنی کار مهم جدی تکان دهنده. فما خطب بکن، ابراهیم میدانه وقتی خدا 12 رسول بفرستد و 12 ملک بیان، حتما کار اینها کار چیست؟ کار مهمی است، به کارهای بزرگ این مرد کار دیده فرست. وقتی خداوند سبحان 12 ملک رو فرستاده، ابراهیم ذهنش هوشیار است، میدونه که باید اینا کار مهم میداشته باشن. لذا سوال میکنه کار جدی شما چیست؟ شما برای چه مسئولیتی آمدید و رسالتتون چیست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. الله اکبر، ما مسئولیت یافتیم و رسالت داریم، اومدیم به سوی قوم مجرم، ما برای تنبیه آمدیم، ما رسولان عذاب خداوندیم، آمدیم به سوی قوم مجرم. من همین قسمت رو بگم بعد ادامه بدم. انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیهم حجارتا من طین، آمده این تا سنگهایی را بر سر اینها بکوبیم و اینها را مستوجب عذاب خداوند کنیم. به سوی قوم مجرم آمدیم. کلمه مجرم رو بنده گاهی گفتم خود مجرم از ماده جرم است. جرم و جرم به معنای قطع کردن، بریدن و قیچی کردن است. در لغت این معنا را دارد. به گناه در قرآن جرم گفته می شود، اون گناهانی که ارتباط رو قطع می کند. من اینو بسیار دوست می دارم روان بگم که جنبه استفاده اخلاقی هم برای گوینده و شنوندگان عزیز داشته باشد. گاهی اختلافی که پیش میاد بین دو نفر جدی نیست، خیلی از هم دلخور میشن اما به قطع کشیده نمیشن. یه قدی جدیتر و بزرگتر بحث و مطرح کنیم. یه مقداری میبینیم در مرز غربی ما گاه ممکن است یه درگیری های مرزی بین نمیدونم سربازان ترکیه و مرزبانان جمهوری اسلامی مثلا پیش بیاد. خب سریعا تهران سفیر آنکارا را به سفارت وزارت امور خارجه دعوت میکنن، توضیح میخواند و به تذکری میشینده. از اون طرف سفیر ما را در آمریکا را میخواهند، از اون هم احضارش میکنن، به توضیحاتی میخواهند، یه التزاماتی میگیرند و خیلی خوشی وزیر تمام میشنند. اما این تعرضات محدود بود، خیلی جدی نبود. گاه نه اینطور نیست، گاه شبانه حمله میشود، از این طرف حمله میشد یا از اون طرف حمله میشود. اولین کاری که انجام میشه وقتی که جدی مرزها زیر پا نهاده شد، حدود رعایت نشد، حمله به منطقه شد، اولین کاری که میکند کشور ما آن است که سفیر خودش رو از ترکیه احضار میکند به تهران، در سفارتخانه رو میبندد و متقابلا دولت مطبوع اون هم از اون طرف سفیرش رو میطلبد به آنکارا و سفارتش رو در تهران تعطیل میکنه. میشه قطع ارتباط دیپلماسی. رابطه ما با خداوند سبحان عزیزان این چنین است. گاهی ما یه خطاهایی انجام میدیم اما در حد یه تعدیات کوچک مرزی است. بعدم به خود میایم میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، ذل جلال و الاکرام و الفضل و الجود و الانعام. به خود میایم جبران میکنیم، عرض به خدمت عزیزان یا ربی میگوییم، سوزی در سینه داریم و جبران میشیم. اما گاه گناه و خطا به حدی است کار به اونجا می کشد، تجاوز و تعدی ما به حقوق خداوند در حدی است که خداوند کاری که می کند سفیرش از دل ما و از مملکت ما بیرون می آورد و پلوم می کند در به سفارت رو. بعد می گرد ختم الله علا قلوبه و دیگه ارتباط چی می شه؟ قطع می شه. این همان است که وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین پناه میبرد به خداوند از اون در نهج و در زیبا دعای کمین. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل رسم، خدایا ببخش به علی اون گناهانی که موجب میشه دیگه پرده ها دریده میشه، ارتباطات قطع میشه، دیگه لا تسمو به حبل من الله حبل اللهی نیست، دست ما به چی جدا شد؟ قطع شد. اینجا گناهانیست که موجب جرم می شود عزیزان، یعنی قطع ارتباط بین انسان و خدا می کند. این خطرناکه است. دیگه اینجا قطع کامل ارتباط می شود و خداوند التفات خودش رو و توجه خودش رو و تابش خودش رو از دل چنین انسانی سلب می کند. بعد خیلی مشکلی این تا برگرده. گاه شاید محال باشد، گاه شبه محال باشد که مجدد این ارتباط برقرار بشه، انسان بتواند جبران کند اون خطاهای اونچنانی سنگین رو، شاید بتواند جبران کند و شاید نتواند جبران کند. گاه به اینجا میکشد که دیگه پرونده بسته است. لنور سلالگی هم هجارت من تین، اینها کاری کردن که دیگه برو برگرد ندارد، باید مستوجب قهر و عقوبت خداوند باشد. ما رسولان آمدیم تا ارسال کنیم بر ایشان حجاره و سنگهایی را از تین، از گل. حالا این قوم مجرم کی هم؟ الان میخوانیم ادامه نشانهای اینها مطرح میشن. این قوم لوط اند عزیزان، رسولان الهی اومدن به ابراهیم دارن گزارش میدن که ما میخوایم چنین کاری رو انجام بدیم. چرا به ابراهیم گزارش میدن؟ چون حضرت لوط که پیغمبران قوم است، پیغمبر العزم نیست، رسول تبلیغی است، زیر نظر ابراهیم انجام وظیفه میکنه. الان خلیفه کامل خداوند در زمین ابراهیم است. اگر هر فعل و انفعالی بخواد انجام بشه و خدا کاری بکنه، یه رونوشت به نماینده کامل خودش که جناب ابراهیم است صادر میکنه. این که اعتقاد ما اینه که امروز اگر هر تحولی در دنیا بخواد شکل بگیرد، قلب نازنین وجود مقدس، قلب امکان و هستی، ولی عرض عجل الله تعالی و فرجه الشریف، مطلع از آن هستن به همین دلیل است، چون امروز امیر در میخانه توی تو، امروز ولی کامل خداوند در روی زمین حضرت علی هست. اگر هر تحولی به خداوند بخواد انجام بده و هر کاری انجام بشود، یه رونوشتی از آن شب قدر حواله بر قلب نازنین امام زمان می شود و او در جریان مسائل قرار می گیره، چون ولی کامل خداست. ابراهیم در جریان قرار گرفت که چنین مسئله است و اینا میخوان چنین کاری رو انجام بدند، عذاب بر قوم لوط ببرند. حالا این نکته، ما میخواییم حجاره و سنگهایی بر سر اینها به بارانیم، منتین از گل. چه خصوصیتی است که حجاره تن منتین؟ سنگی که از گل باشد یعنی مبدع پیدایشش گل بود است، بعد خف شده است، حرارت دیده است، بعد دیگه خیلی جدی شده است. میبینید در جریان ابرهه اصحاب فیل خداوند سبحان ترمیهم به حجارت من سجیل. کلمه سجیل رو لغت دانان میگویند سجیل در اصل سنگ و گل است، یعنی سنگ و گل، سنگل، سنجل، سجیل، چهار مرحله داره میشه سجیل در لغت. این در اصل سنگ و گل. و اینو دیدید گاهی تو این کوره ها وقتی که آجر پخته میشه، بعضی از آجر هاست که به اینها خیلی مقاومت داره، خالچه این، اما جوری پخته شده که دیگه این دیگه به هر کجا بزنن نابود میکنه. بهش میگن آجر جوش، میگن این آجر جوش شده است، این سجینه. چنین سنگ هایی و سریع ها اینجا فرمود نور سلامه این هجارتن منتین، سنگ هایی از گل. و خب بعد این زیباست، چون میبینید جغرافی های قوم لوط مانند جغرافی های اهل مکه بوده است. بین دریا و مکه 10% فاصله است، بیشتر فاصله نیست، این جده است و مکه. اینها شهرهایی بودن ساحلی، نزدیک ساحل، و این که ببارانیم بر سر اینها سنگ هایی از گل، این در مناطق ساحلی و باطلاقی ساحلی متداوله. اخیرا 20 روز قبل بود، شاید کمتر از این خبر رو مطرح میکرد، در که فلانجا باران ماهی آمده است که مردم رفتن ماهی ها رو جمع کردن، ماهی سیلک بود و چی بود و چه بود. خداوند سبحان وقتی میخواد عذاب رو هم نازل کند، متعارف با خود منطقه و شرایط اون بر سر اینها میباراند. طوفان می آید، این گلها برافراشته می شود، تحجیر می شود به شکل سنگ و سر این قوم می بارد و اینها رو نابودشان می کند. مصومتن عند ربک، این سنگ هایی که میاد و ما ملائکت الله می خواهیم به سر اینها بزنیم، هر کدام از اینها کد دارد، مصومه است، علامت گذاری شده است و نام گذاری شده است، مشخص است که این سنگ مال کدام سر است. این رو ما میخواییم به کدام سر بخت برگشتهی بزنیم. مسلمتن ان در ربک، در نزد خداوند معلوم هست. لل مصرفین، مال کدوم قوم هست؟ مال قوم مصرفین. نام قوم لوط عزیزان در قرآن قوم مصرف است. اینها رو خداوند مصرف مینامد. اینا در چی اسراف کردن؟ خود کلمه اسراف مجاوزت الحد، از اون حدود اعتدالی چیز خارج شدن، نامی اسراف است. اگر خداوند این قوم رو مصرف میگوید، اینها در آیات دیگر تفسیر میشه. شما فاحشی انجام دادید ای قوم لوط که قبل از شما این کار رو دیگران نمیکردن، رسم نبود، شما این سنت غلط رو جایگزین کردید و جاری کردید. تعبیر قرآن اینه که ما سبقکم، قبل از شما این نبوده، اما شما این کار رو متداول کردید. خداوند سبحان غریزه جنسی رو در وجود انسان قرار داده است، از مهمترین غرایز ماست، از جدیترین غرایز بشری است، بسیار کارآمد و مفید. اما مانند هر غریزه دیگری اگر در مجرا و مسیر خودش باشد کارکرد مثبت دارد، اما اگر مسیر اعتدالی خودش بیرون آمد میشد اسراف و فواره چون بلند شود سرنگون شود. این قانون الهی است. اشکی ازا جا و زهده این اکرسه به زده. خداوند مقرر کرده است هر چیزی از حدش اگر بگذرد عزیزان تبدیل به زدش میشه. این غریزه ای که میخواهد در خدمت انسان باشد مقابل انسان نیستد و نابود میکنه. غریزه جنسی میشه دشمن بشه، اونی که در فکر جوامع امروز هم میبینیم متاسفانه. اینها مبتلا بودند به اون اکتفاء رجال به رجال، اینها متاسفانه قوم لوطند، اینها عمل شنیع لباط رو مرتکب میشن، اینها هم جنس بازانی هستند که در اون زمان چنین مسئله شنیع رو انجام میدن. به این اسراف در غریزه جنسی رو خداوند عنوان این قوم مطرح میکنه. این عنوان توست یانو چشم کلیسا روشن باد که اخیراً در بعض از منابع خبری می اومد که تعداد کشیش هایی که در انگلستان تحت عنوان مسئله هم جنس بازی دارن محاکمه میشن این عدد خیلی عدد بالاست. تعداد کشیش هایی که تحت این عنوان کلیسا از اینا اعتراض داره و محاکمه میشن. دیگه زمان چیزی میگفتن به هر حال اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. دیگه بعد مشخص میشه که دیگه هموسکسوال چی باشد، لزبین چی باشد، دیگه حال روز اون مردم مشخص روشن است. خداوند سبحان اینها رو قوم مصرف نامید، مصدمتن عند ربک للمصرفین، فاخرجنا من کان فی ها من المؤمنین. بناس عذاب خداوند ببارد بر سرین. آیا تر و خوش با هم می سوزن؟ آیا اون کسانی که به پیغمبر بزرگوار الهی لوط ایمان آوردن اونها چی میشن؟ نه نه نه، در قانون الهی نیست. اون کسی که مستوجب عقوبت نیست عقوبت نمی شود در قانون خداوند، مثل قوانین بشری که نیست. فرمود فاخرجنا من کان، ما ملائکه اومدیم که بیرون کنیم، من کان فیها من المؤمنین، تو این شهر به این مدینه صدوم، پنج تا شهر بودن مرکزشون شهر صدوم بود کناره های مدیترانه، ما اومدیم که بیرون بیاوریم، من کان فیها من المؤمنین، هر کی مؤمن هست که این شهر بیرون میاریم، بعد سنگ های عذاب الهی میبارن و اینها رو نابودشون میکنیم. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، اما متاسفانه ما میدانیم خانه انسان مسلمان در اونجا کم است. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه بیت هست که در اونجا تسلیم خدا شدن. این مسلمینی که در اینجا مطرح میکند میدونیم ان الدین عند الله الاسلام، ما دو اسلام در قرآن داریم، یه اسلام یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اما یه اسلام آن است که ما کان ابراهیم و یهودی و لا نصرانی بل و حنیفا مسلم. ابراهیم مسلمان است، یهودی و مسیحی نیست. یوسف در آخرین لحظات عمر و در آخرین مراحل عمر میگوید که خدایا توفنی مسلمن، من مسلمان بمیرم. یعقوب به فرزندانش میگه در لحظه موت فرزندان من لا تموتن لا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان با اسلام جان بدیم. کدام اسلام است؟ این هم اسلام و تسلیم، یعنی تسلیم خدا بودن. این معنای اسلام اصطلاحی که ما میگیم نیست، این اسلام لغوی است، این تسلیم خداوند سبحان بودن. اینجاست ما متاسفانه در این شهر فقط یک بیت دیدیم، یک خانه، بیت یک خانه نیست، خانواده بگین از بیت اهل بیت نبوه. ما فقط یک خانواده دیدیم که اینها تسلیم خداوند بودن، و اون هم خانواده لوط نبی. اینها کم بودن متاسفانه، تعداد قلیلی هم وابستگان لوط کمیت زیادی نیستن، اما اینها رو ما بیرون میکشیم، اونگاه عذاب الهی بر سر این قوم وارد خواهیم کرد. و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب العلیم. و ما بعد از این که عذاب رو بر این مردم ببارانیم، این رو نشانه میگذاریم، یعنی علائم این میماند برای آیندگانی که بیایند و بخواهند از عذاب خداوند عبرت بگیرند، قهر خداوند رو ببینند. اینو در پاری از منابع علمی، در اعلام القرآن، در کاوش هایی که در مدینه صدوم و در اطراف همین منطقه به عمل آمد در سالهای بسیار دیر، یعنی حدود 35 سال و 40 سال قبل، آثار بیرون آمده از زیر زمین تمدن این قوم رو نشان میداد. از ایت اینها رو، همان که قرآن معتفکات اینها رو نامید و جعلنا عالیها سافلها، زیر رو شد تمدن عالیها سافلها، زیر رو شد تمدن اینها، خداوند نابودشون کرد، تمدنشون هم زیر رو کرد. آثار باستانی و کاوش هایی که در این منطقه به دست آمد، خیلی از ادعاها و مطالبی که در حکایات و در روایات اسلامی ما در مورد این مردم است ثابت کرد و نشان داد. در زمان فرمود خداوند سبحان و ترکنا فیها آیتاً للذین یخافون العذاب الألیم. خب تا اینجا این ماجرا دیگه تمام میشه. خداوند به بهانه آمدن میهمانان ابراهیم، شیوه پذیرایی ابراهیمی رو هم مطرح کرد. اونگاه بشارت به فرزند برای ابراهیم اومد، اما کار اصلی اینها چیز دیگری بود. اینها اومده بودند این قوم مصرف که از اون که خدا به اینها داده است استفاده صحیح نمی کنند، انتقام الهی رو بگیرند. اینها دیگه ختم الله علی قلوبهم است، مجرمند، قطع ارتباط کامل با خدا کردند، مستوجب عقوبت الهی هستند، پروندهشون بسته شد. خب در لابلای یه حکایت ملاحظه فرمودید که چه نکات لطیفی و چه مباحث مختلفی مطرح شد که توفیق مدی شب گفتیم و امشب هم کامل کرد. در ادامه مطلب و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین، این حکایت دیگه رو در حد کوتاه و کوچک خداوند مطرح میکنه. و فی موسی، و ما نشانه هایی داریم و آیاتی داریم در موسی. از ارسل ماه و الى فرعون به سلطان مبین، هنگامی که ما فرستادی موسی را به سوی فرعون با سلطان مبین. نقطه اول این که نام موسی همان گونه که میدانید در قرآن زیاد مطرح است. موسی پیغمبر عربی نیست، عرب نیست، اما تعلق خاطری مردم به موسی داشتن. اولا نزدیکترین منطقه در شاخ آفریقا به خود جزیره العرب مصر، یعنی بین خاک مصر و حجاز فقط یه دریای سرخ بحر احمر فاصله است، نزدیکه، اخبار فراوان آمده است، اونم سرزمین مصر با اون عجایب، با اون قرائب. دو سه منطقه در دنیا که اینا اسرارآمیزترین مناطق دنیا بودن از دیرباز، هند و چین و مصر و خود این بین النهرین میدلس، اینا هم مناطقی بودن که اسرار نهفته تمدن بشری درون همین ها بوده است اصلا به طور کلی. ازا اخبار مصر خوب می اومد به حجاز و این ها آشنا بودن با نام موسی، تاریخ موسی، اعمال موسی. گذشته از اون نفوذ یهودیان و برخورد پیغمبر با جماعت یهود، اینی که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، دشمنترین دشمنان اسلام از روز اول یهودیان بودند تا امروز، تا امروز هم که میبینیم. اینی که پریشب اخبار میگفت دخترک 9 ساله، پسرک 11 ساله را مردم سلمان فلسطین رو دستشون تشییع کردن به تیر مستقیم صهیونیست‌ها. الان هم دشمنی و عداوتشون هنوز مشخص است برای اسلام و مسلمان هم که خداوند بنیادشون رو براندازه به چهار. اینها چون برخورد پیغمبر با بنی اسرائیل بود، مدعای بنی اسرائیل اینه که اینها عذرخواهی میکنن آدم حساب نمی کردن عرب راست، اصلا اینها رو اعتنا نمی کردن. اینه که پیغمبر بیاد تمام اخبار اینها رو بگرد، مسائل درونی خصوصی اینها رو پیغمبر مطرح کنه، شما با موسی این کار کردید، اینطور گفتید، اینا اصلا تکان میداد و واقعا تکان میداد. خیلی از یهودیان رو به خود میآورد. هم این جاذبه بود، هم اصلا شخصیت فوق‌العاده موسی. قرآن شخصیت پرداز نیست، اما الگوسازی دارد قرآن. ماجرای موسی خیلی الگوی عملی دارد. توفیق من صبحا این در بحث صبح جمعه من سوره شعرا رو میگفتم تا همین هفته قبل جریان حضرت موسی بود و واقعا بحث تکان دهنده بود. به نکات عجیبی در این ماجرا وجود داره که خب البته در موارد مکرر بنده عرض کردم. پس اگر موسی مطرح میشود به خاطر این نکات است. وقتی موسی اذ ارسلناه الى فرعون، فرستادیم ما موسی رو به سوی فرعون، اما به سلطان مبین. سنت خداوند اینه اگر انبیاء الهی میان، این حق قانونی مال مردم است که مردم بگوین شما چه کارید. مگر شوخی است؟ کسی که میاد ادعا میکند من پیغمبرم، میدونی اختیار پیغمبر از خود مردم بر خود مردم فزونتر و بیشتر است. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، انبیاء ولایتشون بر جان مردم از خود مردم بیشتره. یعنی من داره میتوانم خودکشی کنم، اما پیغمبر گفت خودت بکش بر من لازم است. انسان نمیتواند مالش، من نمیتونم بگم آه چون مال من دوست دارم اینا رو تخمر بکنم بزنم به دیوار. اگر این کارو بکنم مچت میگیرم، میگم آه تو سفیهی، باید یه ولیی برات تعیین کنیم، تو حق تصرف در مالت نداری، حاکم شهر برات قیم تعیین میکند. اما اگر پیغمبر گفت آتش بزنیم مال رو، باید آتش بزنیم. اختیار پیغمبر، تصرف پیغمبر در مال و جان از خود انسان بیشتر است. پس این منصب خیلی خاطرخواه دارد، این منصب خیلی مهم نیست. هر کسی که اومد نمیتونه بگی که انا رجل من پیغمبرم. این حق مردم است که مردم به انبیا بگوین دلیلتون چیست، حجت شما بر رسالتون و قوت چیست، و انبیا باید اونقدر دلیل و اونقدر ادله دست پرکن داشته باشن که جواب مردم رو بدن. لذا همیشه این قرآن تکرار میکنه. در اینجا فرمود به سلطان مبین، با ادله سلطان‌آور کاملا روشن مبین موسی با این وضعیت اومد. خب البته طبیعی است وقتی که پیامبران الهی میان دلیل میارن، برهان میارن، انبیا برای همه بشریت میان، در زمان خودشون برای همه انسان ها میان. اما فرصت دارن پیامبران با تک تک مردم صحبت کنن؟ نه، چنین وقتی نیست. مگه چقدر عمر این پیغمبر به زمان این پیغمبر است؟ لذا اگر موسی میخواد بیاد صحبت کند، با کی صحبت کند که بتواند بیشترین تأثیر رو بگذارد؟ همیشه دو گروه هم عزیزان در جامعه که اینها بیشترین تأثیر رو افکار عمومی میذارند و صلاح و فساد جامعه به صلاح و فساد این دو گروه بستگی دارد. به نفس صریح کلمات معصومین امیر المؤمنین فرمود صنفان اذا صلحا صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه. دو گروه هم اگر سالم باشند جامعه سالم میشه، اگر فاسد باشن جامعه فاسد میشد. العلماء و الامراء، عالمان دانشمندان و دولت مردان، علما و حکام. اگر اینها سالم باشند خوی شاهان در رعیت جا کنند، چرخ اخضر خاک را خضرا کنند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علی دین الملوک، گفت الناس علی دین الملوک، تأثیر حاکمان بر مردم و تأثیر عالمان. عالم چیزی نه فقط عالم دینی، یعنی دانشمندان هر قوم بر مردم تأثیر دارن. موضع‌گیری اینها، رد اینها، قبول اینها، چون مردم به علاوه مراجعه به اینها میکنن. اصلا ببینید وقتی بحث تقلید مطرح میشه، ما تأثیر دینی که در تقلید نداریم. تقلید یک دلیل عقلانی اجتماعی دارد. همونطور که بنده مهندس مراجعه میکنم، بنده به طبیب مراجعه میکنم، وقتی طب نمیدانم زانو میزنم، کوچکی میکنم، آقا زحمت کشیده است، درس خونده است، این خدا میداند این متنهای سنگین رو چگونه زیر و رو کرده است، بالاخره تجربیاتی به دست آورده است، وظیفه بنده است که نمیدانم به ایشان مراجعه کنم، از دانشش استفاده کنم. در تمام امور اجتماعی ما به کی مراجعه میکنیم؟ به اون کسانی که میدانند. خب در مسائل دینمون هم از همین باب به اون کسانی که زحمت کشیدن و استخوان خورد کردن در دین به اونها مراجعه میکنیم. این هست اوغلانی نیست. بنابراین میبینیم عالمان در جامعه و در جریان تفکرات اجتماعی نقش دارن، حاکمان نقش دارن. انبیا وقتی میومدن صحبت کنن با کی صحبت میکردن؟ یا با عالمان اول یا با حاکمان، یا با برن سراغ فرعون از حبیل آفرعون انهو تقا، یا باید برن سراغ کی؟ ساحران فرعون. حضرت عیسی ابن مریم وقتی میان باید با کی صحبت کنند؟ آقا عالمان این جامعه طبیبانند، در طب جالینوسی ای دوام نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، الان طب جالینوسی قوقا کرده است این منطقه. بزازت عیسی وقتی میان با چی شروع میکنند؟ با چیزی که تا همین الان هم بشریت نتوانسته است درمانش کند. من برای شما برس را درمان میکنم، برس پیس. الان بشر نمیتونه درمان کنه، ممکنه اگر زیاد تلاش کنن گروه رشدش رو بگیرن، اما درمان به هیچ وجه درمان ندارد برای بشریت. برس، من برس درمان میکنم، من کور مادرزاد درمان میکنم، از این بالاتر اصلا چی میخواد؟ من مرده را زنده میکنم. احی الموتا به اذن ربی، دیگه دانش پزشکی میتواند به اینجا برسد مرده زنده کند؟ الان تو پنسیلوانیا یه مؤسسه ایست، انستویست اینها، این خیلی پیرزن توی حرفای که اینها خیلی پول دارن، وضع مالیشون خیلی خوبه، اینها بدنشون رو میدن اونجا قرارداد میبندن، تو نیتروژن مایه بدن اینها رو نگه میدارن امانت با قرارداد مالی که این بندن، که شاید یه روزی ویروسی با سیلی چیزی از مرگ پیدا بشه، پادزرش رو پیدا کنن بزنن به بدن اینا، اینا زنده بشن. ما هم میگیم آرزو بر نوجوانان عیب نیست. خب مگه میتواند بشر یه جایی برسد که برای دانش طب بتونه مرده زنده کنه؟ اما عیسی میگوید ما مرده زنده میکنیم. احی الموتا به اذن ربی، به اذن الله. اینه که موسی عیسی تکان میدهد جامعه را. طب عیسی، این معجزه عیسی طبیبان رو، عالمان رو تحت پوشش قرار میده و آثار اون در جامعه دیده میشه. پیغمبر مکرم اسلام در یه شرایطی ظاهر میشد و به اصطلاح پیغمبر است که جامعه مسابقه ادبی خاصی گذاردند، سوق و کاز، نزدیک همین بازار ابو سفیان. سوق و کاز می نشستند، نابغه زبیانی مرد عجیبی بود، شعر نقد می کرد، وزن می کردن شعر بر اساس اون طلا می دادن، انتخاب میکردند سالانه اشعار ممتاز رو با آب طلا مینوشتند، گرد خانه کعبه آویزان میکردند، میشد مذهبات، حولیات، معلقات. هفت تا انتخاب کرده بودند که سالها بود اینها مونده بود، زیباترین اشعار بود. هنگامی که آیات قرآن نازل شد، خیلی از صاحبان این اشعار کسانشون رفتن اشعار رو برداشتن. وقتی آمد اختربت ساعت و انشق القمر، دنت ساعت و انشک کرده من رو رفتن برداشتن، رفتن اشعارشون رو برداشتن. یعنی یکی از ابعادی که قرآن اون بعد بلاغی و اعجاز خطابی در قرآن وجود داره، اون وضعیت عالمان و شاعران و اونایی که کسانی مانند ولید بن مغیره که آگاه ترین کس به ادبیات عرب بودن، بگن به خدا، به خدای خودشون، به لات و عزا قسم، که این مطالبی که فرزند عبدالله میگوید اینا قول بشر نیست، اینا قول جن نیست، نمیدانم اینا چیست، اینا کلام عادی نیست، چنین قضاوتی رو بکنن. پس علما و حکام چون نقش دارن، انبیا وقتی میمودن اول با اینا صحبت میکردن، موسا هم چنین عمل میکنن. فرمود و فی موسا و زرسلناه و الافران به سلطان مبین، فتولا برکنه، فتولا برکنه و را و ساهر نو مجنون. اما فرعون چه کار کرد؟ فرعون فتولا برکنه، نپذیرفت، بلکه تولای برکنش کرد، تکیه کرد به رکنش. کلمه رکن، بعضی از دوستان بود آشنا باشن، اصطلاح نظامیه. الان در ارتش وقتی طبقه بندی میکنن میگن رکن یک، رکن دو. الان داریم در اصطلاحات همین الان هم هنوز به کار برده میشن. یکی از دادگاه هایی که به اصطلاح بررسی می کرد جرائم نظامیان رو، در گذشته بهش می گفتن دادگاه ارکان حرب. دوستانی که با حقوق آشنا هستن این اصطلاح بود. اصلا به اداره ارتش می گفتن اداره ارکان حرب. ارکان جمع رکن است، اصلا خود رکن قشون یعنی ارتش. تولا برکنه. اما تکیه کرد فرعون به قدرت نظامیش و حرف موسی تکانش نداد. اونی که خیلی ها تکیه میکنن به اعتناع و حقیقت نمیکنن. و تمام نابرکنه و قال ساحران او مجنون، این موسی یا ساحر است، هر کدوم میگیم، هر کدوم گرفت، یا میگیم ساحر یا میگیم مجنون است، این ساحر است یا مجنون است.
حالا مجموعه یعنی چی؟ یعنی جن دارد، نه اینکه این عقلش کار نمیکنه چون نمیتونه که این توبت رو بزنه. مجموعه است یعنی جن دارد، این افعال خودش نیست، مال جن است، مال موجودات دیگر است. صاحب آن مجنون فأخذناه بجنوده فنبذناه فی الیم وهو مليم. در اینجا دیگه خداوند نمیخواد به تفصیل ماجرا رو بگه، ولی میفرماد از ماری تعالی رد میشه. فأخذناه، ما با قدرت فرعون رو گرفتیم و همون جنودی که بهشون تکیه میکرد و همونها رو، اونها رو هم با قدرت گرفتیم. فنبذناه، یه دستمالی رو استفاده میکنید، بعد نیاز ندارید، نکه میکنید، میندازید تو ظرف زباله، نمیدارم به کاغذ چیزی را، نیاز ندارید، مچاله میکنید، پرتش میکنید. این عمل رو میگن نبز. اون پرت کردنی که همراه با اهانت و بی‌ارزشی باشد، این رو نبز میگن. در مورد جهنم، وقتی خداوند دهر جهنم رو حواله میکند در جهنم، چه تعبیر به کار برده میشود؟ لیون بزن فی الختمه. این اونایی که میرن تو جهنم دیگه خیلی ارزش ندارند، اینا مچاله انسان ها هستند، اینا زبالند، اینا دور افکنده میشند. کلمه نبز به کار برده میشه. فرمود فنبذناهم فی الیم، اینا نبزشون کردیم، افکندیم تو دریا. و هو ملیم، و این فرعون شایسته ملامت بود و باید سرزنش میشد و توبیخ میشد. خب این دو. سوم، و فی عادم از ارسلنا علیهم الریح العقیم، حال که نام موسی گفتیم بگذارید نام دیگر برای شما بگویم. در عاد هم آیات الهی وجود دارد. قوم عاد اینها جماعتی بودن عزیزان که در جنوب جزیره العرب زندگی میکردن، در منطقه فعلی یمن، صنعا، این محدوده. اینها از اعراب گذشته و اعراب باعده بودند، از جهت جسم بسیار قوی، از جهت تمدن بالا، صد ارم آثار اینها بود. قرآن گاه وقتی که نام اینها رو میبرد، اینها و ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اینها تمدن شگرفی داشتن. تاریخ هم صد معرب و شکستن اون رو نوشته از 530 خردی قبل از میلاد مسیح، و اینا کاملا نشانه های تمدن این قوم بوده است و نشان میده از جهت باستان شناسی. قرآن فرود فی آدم، اما آد را از ارسلنا علیهم الریح العقیم، وقتی که اینها جنگیدن خدا، وقتی اینها مجرم شدن بریدن، خدا اینطور بر سرشون آورد. ارسلنا علیهم، ما بر اینها فرستادیم، رسالت دادیم، باد عقیم را. عقیم یعنی چی؟ یعنی نازا. باد عقیم، باد عقیم یعنی چی؟ مشخص میشه ما دو تا باد داریم، یه بادهایی است که اینها زایا هستن، یه بادهایی هم نازا هستن. زایا یعنی تولید داره. بادها دو گونن، یه بادهایی هستن که تولید دارن، اینا تولیدات عرضه میکنن برای بشر. تولیدات بادها چیست؟ این شب اول یه اشاره مختصری کردن. وقتی که این بخارها رو خداوند سبحان میبرد به آسمان، از سطح دریا تابش میشه میان بالا سطح اقیانوس ها، این بخار آب وقتی میخواد آماده بارش باشه خود اشباع بشه، وقتی بخواد قابلیت تبخیر پیدا کنه در آخرین مرحله باد بیاد یه املاحی را اضافه کنه به اینها، بعد اینها رو سنگینشون کنه. اونگاه چهارمین مرحله فرایند ریزش باران همینه. وقتی میاد اون املاح و وسیله بادها میرسه به این ذرات اشباع شده آب، بعد اینا سنگین میشن، قابلیت تقاطع رو پیدا میکنن، آماده بارش میشن. اونگاه تخلیه الکتریکی شکل میگیره و ریزش باران شروع میشود. اینها بادهایی هستند که تولید میکنن باران را و باران متولد میشه. اما گاه این بادها میاد اما هیچ خیری به دنبالش نمیاد. گاهی بادها میاد تولید میوه میکنن برای ما و شما. دوستانی که با پسته و پستکاری آشنا باشن میدانن که از مشکلاتی که در باغ پسته هست همینه. گردافشانی باید توسط باد باشه، باید به گونه‌ای باشد که برسد این گرده های نر به گرده ماده. در باغ خرما این خیلی جدی تره، نخلبان بیچاره باید این کار رو انجام بده. گاه باد این کار رو نمی کند. باد تولید داره، یا تولید محصول داره یا تولید باران داره. اما گاه خداوند بادهایی را میفرستد که اینها هیچ تولیداتی ندارند، بلکه عقوبت الهی در اینها است. نشانش اینه در قرآن عزیزان، گاهی شما ریح میبینید در قرآن، گاه ریاح. فرقشون چیه؟ یکی جمع یکی مفرد. وقتی ریح میاد بوی خوشی شنیده نمیشه، وقتی ریاح میاد خبر خوش هست. اینجا ریحه به فیاب از عرسمنا علیه مجریه رقیب. اینا بحثای فنی هم داره که دیگه نمیشه اینجا من همه وقت هست و نم شاید مقتضی باشد که وقتی با تک میاد همینطوره، طوله وقتی نباشه اینطوره دیگه، اونجا مثبت و منفی نیست. اینا بحثای دیگه هم داره. خب فرمود این ریح عقیم آمد، خداوند در این باد فرستاده از چیزهایی را و میکروبهایی را و مسائلی را که ما تظر من شیء اتت علیه لا جعلت مکرمین. این باد همینطور که میومد میتوفید، به هر کسی که میخورد بر زمین میکوبید. در بعض از آیات دیگر داریم خداوند وقتی باد رو فرستاد میخورد به بدن قوم عاد، اینها رو خیلی خیلی هیکل بودند، اینها رو مثل درخت خرما از جا میکند، سرهای اینها جدا میشد مثل نخل سربریده. اعجاز و نخل خافیه خافیه و هل ترامه هم من باقیه. در آیات دیگر داریم اینا رو میکند خداوند، میکوبید بر زمین، باقی اینا رو میکوبید بر زمین و بیپوکیدن. چی میشد؟ بدنشون از تو تهی میشد، رمی میشد، پوسیده میشد. بعد هم باران آمد اجساد اینها رو به سوی دریا برد. طبق آیات دیگر باران الا جعلت و کرم و فی ثمود از قیل لهم تمتعوا حتی حین. به عنوان عرض به خدمتتون یه اشاره دیگر کوتاه در حد همین مقدار، و فی ثمود نقطه مقابل عاد در جنوب، در شمال قوم ثمود بودند، اونهایی که در منطقه وادی القرا به شمال حجاز بودند، اونها هم قوم قوی بودند، متخصصان شماری که صنعت حجاری بودند. جاو و صخر بالواد، سنگ ها را می آوردن برش می زدن و قصر های عظیم می ساختن. همین الان هست آثارو در وادی القرا، منطقه قسمت شمال غربی حجاز به طرف اردن هاشمی که می خواهید وارد بشید، یه منطقه باستانی است، توریستی است، وادی القرا است. صخرهایی که الان حک ها بر روی اون هست، قصر شلوغ، قصر البنات، سنگ هایی که مال سالون دختران بوده است، سالون پیرمردان بوده است که اگر جنگی می شد دختران رو اینجا پنهان می کردن. محل نشستن پیرمردان اینجا بود. آثار اون الان باقی است از قوم ثمود. به تعبیر سعدی همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. فرمود فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. سه شبانه روز به اینها مهلت داده شد، ضرب العجل، و اونگاه عذاب الهی آمد. فعتوا عن امر ربهم، اینها تجاوز از قانون خدا کردن. فأخذت هم الصاعقة وهم ينظرون، نابودی اینها با انفجار بود، با صریح آسمانی بود، با یک انفجاری بود و صدای مهیب و قالب طوری کردن اینها. و قوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، آخرین جمله که خداوند میگه و بخش تاریخی این سوره رو میبنده. و در قوم نوح هم قبل از اینها، قبل از همه اینها قوم نوح بود، انهم كانوا قوما فاسقين، اونها هم متاسفانه مبتلای به فسق. کلمه فسق رو بندگاه هست کردم. فسق یعنی خروج، یعنی بیرون آمدن. از چی؟ خداوند برای ما یه لباسی قرار داده است، ما وقتی از اون لباس بیرون آمدیم میشیم فاسق. مثال زدم گاهی دانه خرما، خرما این رطبهای تازه رو وقتی پوستش رو میکنند، گوشت خرما رو میارن بیرون، عرب میگه فسقت تمره، این خرما فاسق شد. وقتی انسان جل انسانیت رو در میآورد، حیوان صفت میشود، میشه فاسق. وقتی که لباس تقوا از تن در میاد، به لباس و تقوا زادش خیران نکن، وقتی انسان حیثیت انسانیت رو زیر پا میگذارن میشه فاسق. اینها فاسق شدن و مستوجب قهر و مجازات الهی. و سما و بنیناها بعیدن و انا لموسعون. بحث بسیار مهم توحیدی رو خداوند مطرح میکنه و دیگه به پایان سوره نزدیک میشیم که انشاءالله امیدوارم که بتوانیم خدمت عزیزان ادامه آیات این سوره رو فردا شب شب ختم این محفل به سمع مبارکتون برسانیم. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق اعتبار و دست گرفتن و به کار بستن آیات نورانی خودش رو نسبت و قصیل نصیب و روزی ما بگردانه، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. صلوات الله بفرمایید. دامی که جسم نازنین و اون رو قرص می دادن و آماده کردن شیعیان در مدینه برای بردن به سوی بقی، دو گوه زخم در بدن و آثار جراحت در بدن او دیدن در سالهای دیر و قبل. یه زخم هایی بود، پینه هایی بود که بر پشت نازنین او بود، اما یه پینه هایی هم بر سینه و گردن و ساق او دیدند. چون وجود نازنینی که کاروان بیمیر و بیپشت و پناه در خل و زنجیر می افتد براه، می دهد منزل به منزل در کبیر، تا بگوید سر بیعت با قدیر، قافل سالار عشق. آن وجود نازنین که در بقی اون هم خفته است کنار عموی بزرگوارش، کنار فرزندان بزرگوارش، وجود مقدس سیده ساکدین و زین العابدین علی ناصر. بیستیم کنار قبور نازنین به همه این بزرگان سلام کنیم و بگیم آن شما یا آثار داشتید، یا آثاری پشتتون بود، اون چیزهایی بود که دشمنانی که به شما اهانت می کردن بعد که شما رفتید، بعد دیدن اون مستمری که براشون میاد نمیاد، گفتن کی بود پس برای ما می فرستاد؟ بعد بهشون گفتن اون ماهانتون رو همون کسی میفرستاد که بهش فوش میدادید. همون بعد یکیش پیدا کنیم بین خودمون. به زمانی این حاکم مدینه رو گرفته بودند و دشمنان رو بستند و عرض به خدمتون هر کسی ادعا داشت مروان رو گرفتن، هر کسی اعتراض داشت میومد اعتراضات چی میگفت. وجود مقدس امام زین العابدین اومدن، دیدن خیلی راحت و خوشحال. اونایی که به بندش کشیده بودن، نوکار آمده ها، گفتن که الان ببین بیشترین ظلم رو به این مرد کردی، الان با این به چیکار میکنه، بذار تزلم او باشه، میدونیم پوست از کلت میکردیم. یه تبسمی کرد گفت کسی به نزد من میآید که به مقدار این کوههای بدینه به او ظلم کرده، اما میدانم چه روحیه ای دارد، میدانم با من چگونه برخورد. امام نگاهی بهش کرد، عمدن تو را برای رضای خدا بخشیدم و عفو کردم. صلی الله علیه درود خدا بر تو. ما رو پشتش اینها بود، اما اونهایی که ما رو گردن مبارکش بود از کجا بود؟ اون آثار و فینه های گردن سید الساجدین مال کجاست؟ مال اون جاییست که زنجیر در گردن مبارک کشیده شده است و وادی به وادی از وادی عشق و خون از کربلا تا شام در قل و زنجیر آرناید شیر را از سلسله. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.